دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های هفته رادیو فردا. در حالی که گمان زنی ها درباره واکنش ایران به بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 همچنان ادامه دارد، امروز جمعه سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت که پاسخ رسمی ایران به بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 آماده شده و امروز جمعه به طرف اروپایی تحویل داده می‌شود. از سوی دیگر رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر دادند که سعید جلیلی و خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا امروز جمعه در یک گفتگوی تلفنی برای انجام مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا در اواخر تیر ماه به توافق رسیدند. ظاهراً به نظر می‌رسد که پس از اعلام تحریم بانک ملی ایران از سوی اتحادیه اروپا و انتشار گزارش‌هایی درباره قریب الوقوع بودن حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی به طور محسوسی شدت گرفته است. به ویژه انتشار مقاله‌ای از علی اکبر ولایتی، وزیر پیشین خارجه جمهوری اسلامی و مشاور آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در روابط خارجی، که در 3 روزنامه اروپایی منتشر شد، به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده است که احتمالاً ایران ممکن است به بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 پاسخی مثبت دهد. در این میان رابرت تیمیت، یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا، با استقبال از تحریم بانک ملی در اتحادیه اروپا به یک روزنامه آلمانی گفت در صورتی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، احتمالاً تحریم‌ها علیه بانک‌های این کشور تشدید خواهد شد. در ایران هم ظاهراً نگرانی افکار عمومی از احتمال حمله به ایران شماری از شخصیت‌های مدافع صلح و آزادی و حقوق بشر را بران داشت که با تشکیل شورای ملی صلح در تهران از جمهوری اسلامی و آمریکا خواستار حل مسالمت‌آمیز مشکل برنامه هسته‌ای ایران شوند. این شورا که به ابتکار شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل تشکیل شده است، روز پنجشنبه دیروز اولین نشست هیئت مؤسسین خود را با حضور بیش از 60 تن از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در تهران برگزار کرد. نظر به اهمیت بحث‌های مربوط به برنامه هسته ایران، بررسی این مسئله را بار دیگر در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا قرار داده‌ایم و پای صحبت محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، مهرداد شیبانی، روزنامه‌نگار در پاریس، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در تهران نشسته‌ایم. آقای مهدوی آزاد، زمزمه‌هایی بلند شده که گویا ایران خودش رو آماده می‌کنه که بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 رو بپذیره، و مقاله‌ای که آقای علی اکبر ولایتی، مشاور رهبری جمهوری اسلامی، اخیراً در چند روزنامه خارجی چاپ کرده و متنش هم در روزنامه‌های تهران منتشر شد، اجازه این برداشت رو میده که ممکنه که ایران این بسته پیشنهادی غرب رو بپذیره یا اینکه در حال بر سرش وارد مذاکره بشه. آیا شما این برداشت رو از جو و فضای تهران و رسانه‌های تهران میتونید داشته باشید؟
در تحلیل اولیه فضای سیاسی کشور، به خصوص در موضوع هسته‌ای، به گمان من ما باید یه تفکیکی قائل بشیم بین نهادهای قدرت و در واقع نهادهای تصمیم ساز و جاهایی که به هر حال دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما از دولت با محوریت آقای دکتر احمدی نژاد، این روزها مجلس مخصوصا در حوزه هسته‌ای فعالتر شده با محوریت آقای لاریجانی، نهاد رهبری و نهایتا لایه‌های معتدل و تکنوکرات و پراگماتیستی جمهوری اسلامی که در چند سال اخیر با شاخص و شناسه آقای هاشمی رفسنجانی شناخته میشن. به گمان من آنچه که آقای دکتر ولایتی در چند روزنامه خارج از ایران، در 3 روزنامه منتشر کردند و حاوی یک نگرش بسیار آرام و صلح‌جویانه و غیر منتظره بود در شرایط اخیر، و از اون مهمتر اظهاراتی که ایشون در یکی از مصاحبه هاشون با روزنامه‌های داخلی داشتند که بعداً بخشی از اون رو تکذیب کردند، چیز تازه‌ای نیست. آقای ولایتی در بهمن 85 در سفرشون به مسکو و دیداری که با سران روسیه داشتند، اون هم درست در روزهایی که طرح روسیه که یه جوری ویراسته شده یه روسیه همون طرح تایم اوت بود، طرحی که توسط آقای لاریجانی مطرح شد و بعداً توسط آقای سولانا و البرادعی خیلی تبلیغ شد، در اون روزها هم آقای ولایتی مصاحبه‌ای داشتند و گفتند که ما حاضریم و حتی در اسفند 85 گفتند ما یک قطعنامه 598 هسته‌ای شورای امنیت رو میپذیریم. با این حال ما دیدیم در بر همون پاشنه چرخید. به گمان من ما باید تفاوت قائل بشیم. آنچه که آقای ولایتی گفتند و نوشتند در دو سه روز اخیر نمود دیگر و نمود تازه است از تلاش‌های لایه معتدل، تکنوکرات و پراگماتیستی جمهوری اسلامی برای اینکه شرایط بسیار بحرانی فعلی که بحث حمله نظامی به ایران بسیار جدی‌تر شده، بحث تشدید تحریم‌ها وارد فاز تازه‌ای شده و غیره رو بتونن مدیریت کنند، مانع از تشدید و وخامت شدید بحران و احیانا حمله نظامی اسرائیل یا واشنگتن به تهران بشن. اما باز تاکید میکنم بسیار زود هنگامی که ما چنین تحولات و تحرکاتی رو به این تعبیر کنیم که قرار هست اتفاق تازه ای بیفته، مخصوصا اینکه این شایعه یا این نظر خیلی جدی است که یک بخشی در داخل ایران خیلی هم بدشون نمیاد که اسرائیل یه دو سه تا موشک هم به ما بزنه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شاید خیلی هم متضرر نشن. من معتقدم که دولت نهم، دولت آقای احمدی نژاد، هنوز هیچ نشانه از اینکه حاضر هست رویکرد و اپروچش رو عوض بکنه از خودش بروز نداده و هیچ نشانه هم وجود نداره که لایه‌های معتدل و تکنوکرات به قدرتی دست پیدا کردن یا این روزها خیلی شطرنج بازی عوض شده و میتونن خواسته هاشون رو تحمیل کنند بر دولت.
آقای شیبانی، به زبان دیگر آقای مهدوی آزاد به ما میگن خیلی تغییراتی رو نمیتونیم انتظار داشته باشیم. تحلیل شما چی است؟
ولی عرض کنم که در سیاست پیچیده ایران معلومه که نمیشه هیچ وقت هیچ چیزی رو به زرس قاطع گفت که این اتفاق میفته یا خواهد افتاد یا چه خواهد شد. این سیاست بسیار پیچیده یه دعوای بین قدرت‌ها، همونطوری که آقای مهدوی گفتن قدرت‌های مختلفی تاثیر میذارن، همدیگر رو رد میکنن، همدیگر رو خنثی میکنن یا تایید میکنن تا بالاخره مسئله مهمی تصمیم گیری بشه. اما در مورد مسئله خاص اتمی اگر خاطرتون باشه افراد مختلف به صراحت گفتن تصمیم گیرنده نهایی شخص آقای خامنه‌ای هستند و ایشون هستن که تصمیم میگیرن بالاخره چه باید بشه و تصمیمات قبلی رو ایشون گرفتن و بعدی رو ایشون خواهند گرفت. بنابراین این یه نکته. نکته دوم اینه که اوضاع به شدت خطرناکه. قرینه‌ای برای این خطرناک بودن رو میتونیم از حرف فرمانده سپاه پاسداران بگیریم که برای اولین بار گفت که خطر حمله نزدیکه. پیش از این مقامات ایران مخصوصا مقامات نظامی مرتب میگفتن که آمریکا و اسرائیل غلطی نمیتونن بکنن و جرأت نمیکنن به ایران حمله کنن و از این حرفا. نکته سوم آقای ولایتی هستن. من شخصا هیچ‌وقت آقای ولایتی رو در تیم آقای رفسنجانی و تیم تکنوکرات میانه رو تصور نکردم و نمی‌کنم. فکر می‌کنم آقای ولایتی بیشتر به جناح راست نزدیک هستن و البته نزدیکیشون به شخص آقای خامنه‌ای هم که روشن و مشخص. بنابراین اگر اینها رو کنار هم بذاریم می‌رسیم به نامه‌ای که ایشون منتشر کردن و البته گفتن نظر شخصی خود ایشونه، ولی وقتی نامه رو به دقت می‌خونین می‌بینیم این نامه تماماً درباره آقای خامنه‌ایه، در مورد تایید سیاست‌های گذشته‌شون، در مورد سیاست‌های آینده‌شون و اینکه ایشون فقط در لحظات حساس وارد صحنه میشن. در واقع اصل نامه درباره شخص آقای خامنه‌ایه که به هر حال تصمیم‌گیرنده اصلی در همه امور نه تنها در مسئله اتمی در ایران هستن. من فکر می‌کنم اگر این نشانه‌ها رو به اضافه حرفای آقای متکی در نیویورک بذاریم کنار هم، میتونیم به یک جایی برسیم که احساس کنیم خوشبختانه داره نطفه های یک تفکر بسته میشه که ایران در خطره و باید از این جنگ طلبی با دنیا کنار بکشیم و آماده باشیم که با دنیا مذاکره کنیم. البته این یه حدس و باعث خوشحالی من و فکر میکنم همه ایران دوستان خواهد شد و امیدوارم این اتفاق بیفته.
آقای سازگارا، با توجه به گفته‌های آقای مهدوی آزاد و آقای شیبانی و با در نظر گرفتن این نظرگاه که میگوید هیچ چیز در ایران بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی ممکن نیست، از جمله خود شما این نظر رو بارها تاکید کردید، ارزیابی شما چی است؟ میشود امیدی به چرخش در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی داشت؟
مسئله اول این است که سفر اروپایی آقای بوش سفر موفقی بود به دید خیلی کارشناسان و تقریبا الان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دارن در مسیری میرن که انتهای مسیر همسو با آمریکاست در تحریم‌هایی که آمریکا حتی بیرون از شورای امنیت سازمان ملل به ایران تحمیل کرده. مسئله دوم به نظر من این است که این روزها در واشنگتن در محافل مختلف انقدری که من قدم میزنم و گوش میکنم یا بحث میکنم میبینم خیلی خیلی جدی این سوال مطرحه که اگر به ایران حمله نظامی ولو محدود بشه واکنش ایران چه خواهد بود؟ آیا ایران به تهدیداتی که گفته عمل خواهد کرد یا جا میزنه؟ خیلی ها شواهد میارن که ایران در موارد مشابه هر وقت بهش ضربه پرزوری زدن در این 30 سال جا زده، هیچ کاری نکرده ولو اینکه قبلش خیلی سرصدا داشته. به نظر من اون چیزی که من اینجا ها میشنوم احتمالاً به گوش مقامات ایران هم رسیده و میفهمن که خطر میتونه جدی باشه، به خصوص اینکه پاره ای از تحلیلگران معتقدن که اسرائیل اگر ببیند که قطعاً آقای اوباما انتخابات رو برنده میشه که شانسش هم الان زیادتره، ممکن است که دست و پای امریکا رو در پوست گردو بگذارن، به ایران یک حمله نظامی بکنن که طبیعتاً امریکا پشتیبانی اسرائیل در میاد و اون وقت دیگه راه دعوا با ایران رو بی‌بازگشت خواهند کرد برای رئیس جمهور بعدی امریکا. به این دلیل این زوری که از جامعه بین المللی داره میاد یک کمی بوی نرمش در ایران میده. حالا برگردیم به داخل ایران. به نظر من آقای خامنه یه فرق اساسی با آقای خمینی داره. تجربه نزدیک به 20 سال رهبریش نشون داده که ایشون مسئولیت کاراشو هرگز فعلاً نپذیره و دیگران رو جلو میندازه. این نوشته آقای ولایتی یک کم بوی این رو هم میده که تصمیم‌گیری‌ها حالا خیلی خیلی استراتژیکاست آقای خامنه‌ای میگیره و آقای خامنه‌ای ممکن است که بخواهد دست دیگران عقب نشینی بکنه. اگر بتواند شما مریضی آقای خامنه‌ای رو هم حتما ملحوظ بکنید، برای اینکه به دلیل اون افسردگی روانی که ایشون داره خیلی وقتا در محور تصمیم گیری ها نیست و بیت ایشون، آقا مشتبه ایشون و دیگران گاهی خیلی فعال مایشان هستند و به همین دلیل حوال این که همه رو جمع بکنن ندارن، بنابراین اون جنگل قدرت خیلی خودسرتر و خودروتر میشه هر کس از یک طرفی بکشه. و نکته آخری به نظر من مسئله بحران اقتصادی ایرانه. بحرانی که دولت آقای احمد نژاد به دلالت البته آقای خامنه ای خلق کرده مثل یک بهمن بزرگ از کوه داره سرازیر میشه و کشور رو به جایی داره میبره که واقعا هیچ تحریمی هم اگر فرض کنیم نباشه جمع کردن بحران اقتصادی در ایران بسیار دشوار است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدوی آزاد، شما به یک قرینه اشاره کردید، یعنی سفر آقای ولایتی به مسکو و آمدن آقای پوتین به تهران و بی نتیجه موندن تلاش‌های آن زمان. اگر قبول کنیم که در حال حاضر در ایران بدون همراهی دولت تصمیمی در این باره نمیتونه گرفته بشه، این پرسش مطرح میشه که خب جناح و یا جناح‌های واقعا تصمیم گیرنده در ایران کی هستند؟
آنچه که من گفتم این بود که تلاش‌های لایه‌های تکنوکرات معتدل و پراگماتیستی، که این در واقع تکنوکرات معتدل و پراگماتیستی هم در جناح اصولگرا هستن هم اصلاح طلب، اما بیشتر بارش به سمت جناح اصولگراست، از قبیل آقای ولایتی، از قبیل آقای لاریجانی. موقعی هم که میگم معتدل منظورم در سیاست داخلی نیست، که آقای لاریجانی در سیاست داخلی اصلا معتدل نیست. تلاش های این لایه ها برای اینکه نگذارند بحران هسته‌ای بیش از حد جدی بشه و به مرز تهدید نظامی و حمله نظامی به ایران برسه، از ابتدای فعالیت دولت آقای احمدی نژاد که هیچ از 2 سال قبل از اون، در واقع از سال 1381 آغاز شد، اما این تلاش ها در 3-4 سال اخیر با مشکلات خیلی جدی مواجه شده. هرگاه که در طول 2-3 سال اخیر بحران هسته‌ای بالا گرفته، فشارهای بین المللی جدی شده، بحث تحریم ها جدی شده، زنگ حمله احتمالی به صدا در اومده، تلاش های لایه های تکنوکرات معتدل و پراگماتیست جمهوری اسلامی شدیدتر شده، طبیعی است الان که یک مقام ارشد اسرائیلی میاد میگه که آقا ما به ایران باید حمله کنیم، مانور جدی برگزار میکنه اسرائیل، مقامات نظامی بزرگ و مطرح ایالات متحده صحبت از حمله میکنن، الان که از روسیه گرفته تا خاورمیانه تا شاخ آفریقا ابراز نگرانی میکنند از تبعات حمله به ایران، الان که در داخل کشور دارن یک آرایش جنگی میگیرند، تلاش های این لایه های تکنوکرات معتدل و پراگماتیستی برای قانع کردن رهبری نظام و مهار بحران هسته‌ای بیشتر شده. اما آنچه که من گفتم این بود که در این شرایط یک گروه هایی هستند در داخل کشور که یک خیلی هم بدشون نمیاد اسرائیل دوتا موشک بزنه به خاطر بهره برداری هایی که میکنن، و دو آنچنان درگیر دیدگاه های خاص خودشون هستن که ظاهرا از این کلاف سردرگم قصدی ندارن بیرون بیان. در این شرایط به گمان من آنچه که آقای ولایتی گفته و نوشته در مصاحبه داخلی و غیره، آنچه که آقای هاشمی رفسنجانی دوباره دیروز گفت، پریروز گفت، چند قبل در نماز جمعه گفت و گروه های اصلاح طلب تاکید میکنند، ادامه همون تلاش هاست با شدت بیشتری و به آن قرینه که تا به حال این تلاش ها به نتیجه نرسیده و ما الان هیچ نشانه ای هم نداریم از اینکه این شرایط عوض بشه وجود نداره. اما این چیزی که دولت رو، جمهوری اسلامی رو، چه کسی داره اداره میکنه سوالی است که 20 سال دنیا رو مفوت کرده و غربیا و داخلیا رو همه رو به فکر واداشته که واقعا این معجون قدرت در ایران چیه و کی داره تصمیم میگیره. به گمان من در این یک سال اخیری که زمزمش خیلی جدی است که محصول عملکرد دولت نهم منجر به آن خواهد شد که رهبری نظام حمایتاش رو از روی دولت نهم برداره و عملکرد دولت آقای احمدی نژاد به آنجا رسیده که حتی اصولگرایان هم حاضر به پذیرش مسئولیت این عملکرد و ادامه حمایت از دولت آقای احمدی نژاد نیستند، یک اجماعی ظاهرا شکل خواهد گرفت در بین طیفی از اصولگرایانی که شاخصشون آقای هاشمی رفسنجانی هست و آقای ناطق نوری و یه طیفی از اصلاح طلبانی که هنوز حاکمیت اجازه میده که به هر حال یه نقش حاشیه‌ای در قدرت داشته باشن، و این طیف تلاش میکنه که تصمیم گیرنده باشه و رهبری نظام و نهادهای قدرت رو قانع کنه که در پرونده هسته‌ای یک کمکی کوتاه بیان.
آقای شیبانی، شما در مقاله می‌نویسید که بایستی یکی پیدا بشه و جام زهر اتمی رو بنوشه.
برمیگردم به اشاره بسیار درست آقای سازگارا راجع به تفاوت رهبری آیت الله خمینی با رهبری آقای خامنه‌ای. آقای خمینی به هر حال چه باشون موافق باشون چه مخالف یه شخصیت قائم به ذاتی داشتن، در مقاطع مهم نظر خودشون هر چی بود میگفتن و مسئولیت کار خودشون به عهده میگرفتن. اما در مورد آقای خامنه‌ای این 19 سال که شاهد چنین مسئله‌ای نبودیم. دو تا اتفاقی که روزهای اخیر افتاده، یکی همین نامه آقای ولایتی که باز به نظر من نامه بسیار مهمیه، چون در واقع آقای ولایتی نمیتونه بدون اطلاع آقای خامنه‌ای اینو برای منتشر کرده باشن و این نامه در واقع پای آقای خامنه‌ای رو بیرون کشیدن از این ماجراست. اتفاق دوم انتشار سخنان آقای منتجبنیا که توی اون درسته که حمله به احمدی نژاد هست، ولی یک جمله بسیار کلیدی هست اونجا که میگن که آقای احمدی نژاد از پیش مقام رهبری بیرون میان و میگن که ایشون فکر کردم من رئیس جمهور ایشون هم، من رئیس جمهور ایشون نیستم، من رئیس جمهور امام زمانم. بسیار جمله با معنیه. این هم دوباره برمیگرده به همون جا که آقای خامنه‌ای از کارهای احمدی نژاد یا مطلع نیستن یا راضی نیستن. این دو تا رو وقتی کنار هم میذاریم ببینیم که هدف اینه که آقای خامنه‌ای رو خودشون هم معرکه بیرون بکشن. چرا؟ به نظر من برای اینکه اگر ایران سازش کنه و بپذیره، یک قطعنامه‌ای خواهد بود، پذیرش قطعنامه دوم و جام زهر دوم خواهد بود در شرایطی بسیار بسیار بدتر. یاد اون باشه که در اون زمان که آقای خمینی گفتن جام زهر رو سر کشیدن، شرایط فعلی ایران اصلا این نبود. سهم زیادی از مردم همچنان طرفدار نظام بودند و جامعه جو فضای انقلابی و شرایطی بود که در آن زمان وجود داشت. الان فضای جامعه به طور کلی عوض شده و علاوه بر این آقای خامنه‌ای سرمایه گذاری بسیار زیادی رو کردن روی این مسئله اتمی، مخصوصا بعد از روی کار اومدن آقای احمدی نژاد که به نظر من در واقع آقای احمدی نژاد یعنی سپاه و در مجموع یعنی سخنگوی آقای خامنه‌ای. برای همین هم ایشون مکرر به صراحت از آقای احمدی نژاد دفاع کردن، چندین بار از مسئله اتمی دفاع کردن، حتی توی همین نامه آقای ولایتی می‌نویسن که ایشون میخوان که ما انرژی اتمی رو یادگار بذاریم برای آیندگان از نسل انقلاب. وقتی این مجموعه رو کنار هم می‌ذاریم به فاکتور سوم می‌رسیم، فاکتور سپاهه که در سیاست امروز ایران نقش بسیار مهمی رو داره و از سپاه هم که می‌بینیم که آقای جعفری خطر حمله آمریکا رو به این شکل مطرح می‌کنن. وقتی همه این نشانه‌ها رو کنار هم قرار می‌گیره، نطفه‌های سازش بسته شده که اگر این سازش به اگر برسه، شاید ممکنه که حالا اتفاقاتی بیفته نرسه، ولی اگر این سازش برسه یه نفر پیدا خواهند کرد، آقای خامنه‌ای به کلی سکوت خواهند کرد که از مرکه بیرون باشن، چون باید جواب این چندین سال صرف هزینه مملکت، نبرد با دنیا، دادن پول ملتی که نون ندارن برنج و گوشت بخرن برای مصارف نظامی و مصارف اتمی رو یکی باید بده. تا حالا که همه گفتن آقای خامنه‌ای مسئول اولن و تصمیم گیرنده آخر هستن، پس برای اینکه ایشون حرمتشون حفظ بشه و بهشون لطمه نخوره، طبیعتاً شروع کردن ایشون رو کنار کشیدن و مسائل دیگه رو مطرح کردن.
یعنی آقای سازگارا واقعاً در ایران ساختار قدرت اونقدر منظم و مرتب است که با این محاسبات کار میکنه و الان در حقیقت به اونجای رسیده که بایستی کاری کرد، منتها باید آبروی رهبران رده اول نظام هم حفظ بشه؟
نه اصلا، شما به تاریخچه 30 سال گذشته جمهوری اسلامی هم که رجوع کنید، به دلیل همین جنگل قدرتی که زیر پای همدیگر رو میکشند، ایران استاد از دست دادن فرصت ها بوده. مثلا در داستان گروگانگیریه، بهترین شرایط رو هی پشت گوش انداخت ایران و شاید در بدترین شرایط اون بحران حل شد. یا مسئله جنگ ایران و عراق مثال دیگه است که وقتی همه دنیا جمع شده بودن، همه جور پوان و امتیاز موجود بود، انقدر به تأخیر افتاد که آخرش در بدترین شرایط و با شاید بدترین پیشنهاد و قطعنامه که 598 شورای امنیت قطعنامه کشدار و کلی بود به آتش بسته. و یا همین رابطه با آمریکا که بارها تا مرز حل کردن و عادی سازی رفته، ولی هرکی زیر پای اون یکی رو جارو کرده و آخرش هم مطمئن باشید مسئله رابطه با آمریکا هم در بدترین شرایط حل خواهد شد. این داستان اتمی هم شعری رو آقای خامنه‌ای گفته که به نوعی میشه گفت قافیهش گیر کرده، یعنی انقدر اینو داغش کردن، تندش کردن، موضوع حیثیت ملیش کردن، افتخار ملیش کردن که حالا مثل آدمی که چون بچهش گوشت بود رستم میترسه صداش کنه، میترسن برن بگن که آقا این هیچ چیز خاصی نیست، منافع ملی اصل، میشه عقب رفت، میشه جلو رفت. الان هم ممکن است آقای خامنه ای اگر به خودش باشه دوست داشته باشه این دیوار رو سر آقای احمدی نژاد خراب کنه و خب رئیس جمهور رو بپذیره، ولی همجوری که به درستی دوستان دیگه هم اشاره کردن، آقای احمدی نژاد بازی خودشو داره میکنه. الان ایشون برای خودش یک فساتی داره و خیلی هم اتفاقا حریص به قدرت، هر جایی پول هست توی مملکت دست انداخته روش، آدما رو عوض بدل میکنه، هر جایی که آدم بتونه بکاره بیش از 3000 تا مدیر عوض بدل کرده، آدم میکاره، جای کلیدی رو با هر بد وقتی هست نگر میداره و یه عقاید خاصی هم داره. بنابراین جمهوری اسلامی درست به دلیل همین ساختار آشفته قدرت واقعا معلوم نیست چی میشه و بیشترین اتفاقی هم که خواهد افتاد این است که مطمئن باشید بدترین تصمیم ها بیرون خواهد اومد و در انتها فرصت سوزی که تا الان شده منجر خواهد شد به بدترین گزینه.
به پایان برنامه نزدیک شده ایم، از شما خواهش میکنم جمع‌بندی خودتون رو در دو سه جمله بفرمایید. آقای مهدوی آزاد با شما شروع میکنیم.
ما در یک سال آینده سقف امیدواریمون این باید باشه که گروه های معتدلتر و عاقلتر در جمهوری اسلامی بتونن مانع تشدید بحران بشن و حداکثر دیگه ما یکی دو تا قطعنامه بگیریم و نگذارن کار به عرصه جنگ و بحران های جدی داخلی برسه.
آقای شیبانی جمع‌بندی شما چه خواهد بود؟
جمع‌بندی من اینه که سنبه بسیار پرزوره و تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی هر وقت سنبه پرزوره تسلیم خواهد شد. حالا تسلیم حتما به معنای منفیش نیست، به معنای اینه که به هر حال به یک واقعیتی گردن میگذاره. اتفاقات این روزها نشون میده نطفه هایی بسته شده که جناح تندروی حکومت ایران یک کمی عاقلانه فکر بکنه. اما اینکه چه خواهد شد بستگی داره به نبرد قدرت در درون حاکمیت ایران و اینکه در این نبرد چه کسی در چه شرایطی میتونه حرف بعدی رو بزنه.
آقای سازگارا،
به نظر من تو این جنگل قدرت ستاره آقای احمدی نژاد قطعاً رو به افوله و جهتگیری در ایران به سمت آدم‌هایی خواهد بود در سیاست ایران که از این به بعد بگن حرف عاقلانه باید زد، باید فکر کرد، باید برنامه داشت و همونی که معروف به پراگماتیستا، کسانی که حرفای پراگماتیست و اجرایی و مبتنی بر عقل بزنن احتمال اینکه تصمیماتشون به نتیجه برسه بیشتره. به اضافه این نکته که مسئله سپاه هم پارامتر دیگه‌ای است